بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت عزیزان، اونایی که میشناسم از نزدیک و اونایی که اولین باره که خدمتشون میرسم. تشکر میکنم از آقای دکتر طباطبایی، تشکر میکنم از خانه اندیشمندان و دوستانی که دستاندار کار هستن اینجا. حقیقتش من اولین باره که دارم اینجا صحبت میکنم و چون اولین بار هست که اینجا هستم، کلی برای خودم پاورپوینت و این چیزا تهیه کردم، ولی حالا احساس میکنم که باید یه جوری سخنرانی کنم. سخنرانی هم که بلد نیستم، حالا این نمیدونم حالا باید چه کارش کنم. اوکی، میگن داره این پاورپوینت هم میرسه. حالا تا پاورپوینت برسه اجازه بدید که از یه دوستمون یه خاطره نقل کنیم تا کم کم شروع بشه. یه دوستی ما داشتیم، همیشه در مورد ماشین و انواع ماشینا صحبت میکرد از دوره بچگی. ما هم حقیقتش خیلی به این مسئله نه علاقه داشتیم نه احساس میکنیم که در آینده ماشینای خوبی سوار خواهیم شد، هر دوتاش. به خاطر همین یه مسئله کم اهمیتی برای ما بود. ولی چند وقت پیش حساب کردم این چقدر با همین حرفا که میزد ماشینای خوب سوار شده. یعنی هی ذهنش درگیر شده، هی فکر کرده، هی در مورد این مسئله اندیشیده و بعد میبینی یه دفعه توی طول عمرش نسبت به من خیلی ماشینای بهتری سوار شده. حالا میخوام ازش یه استفاده از اینجا بکنم. اینکه ما امشب اینجا دور هم هستیم و بحث تجارت بین‌الملل پیش میاد، شما فقط از همین دیدگاه بهش نگاه کنید که ما یه جمعی هستیم که میخوام یه ذره بیشتر در این زمینه ها فکر کنیم و احساس میکنیم که اگه بیشتر در مورد این مسائل فکر کنیم، در جلسات شرکت کنیم و با آدماش مرتبط باشیم، پس فضا برای آینده ما بیشتر باز میشه که توی این موارد ورود پیدا کنیم. پس میخوام توقعتون رو کاهش بدم. فکر نکنید که حالا مثلا بعد یه سخنرانی من از اینجا شما و مثلا یه چیز خیلی خواسته میشید از اینجا خارج میشید. نه، اگه ما جمع شدن اینجا دوره هم باعث بشه که روی این موضوعات یه کمی حساس بشیم و بعد اینا باعث بشه که یه کمی از لحاظ ذهنی گردش فکریمون به سمت حرکت کنه که بیشتر این مسائل رو ببینیم، ممکنه توی کارمون، تو آیندهمون، تو حرفه آتیمون تأثیرات خیلی مثبت بذاره. پس بیام فقط از همین قسمت بهش نگاه کنیم. نخواهیم که حالا خیلی انتظاراتمون رو از این جلسه بالا ببریم و بعد ما نتونیم جمعش کنیم که بگیم خب حالا ما با چه انتظاری اومدیم اینجا و حالا چی گیرمون نیومد برگشتیم. نه، همین که دور هم هستیم در مورد تجارت بین‌الملل صحبت کنیم و همین که یه کمی ذهن شما درگیر با این مباحث بشه، من فکر کنم همون کفایت میکنه و همون میتونه روی ماها، تک تک ماها تأثیر بذاره و حتی زندگی آیندهمون و زندگی کاریمون رو تحت تأثیر قرار بده. خب این حالا یه مقدمه بود که برای اینکه این پاورپوینت آماده بشه، این فلاش رو در بیارم. حقیقتش من میخوام یک کمی در مورد، اولا میخوام یک کمی بیشتر صحبت کنم توی مجامع و به خاطر همین خیلی هم علاقه من نیستم که نمیزنم. یه مقدار دوست دارم بیشتر با جوانایی که علاقه من هستن تو این زمینه ها بیشتر بیان کنارشون باشم، زمینه‌های ذهنی رو براشون فراهم بکنم و چی شد؟ چرا باز نمیشه؟ خرابه؟ همه چیز اوکیه ولی
یه بار دیگه باز و بستش بکنیم شاید
دستمال اینه فکر کنم با استقراری کنیم چون هیچ علائمی
Thank you.
خب ببخشه دیگه بحثی که امشب انتخاب کردم که خدمت عزیزان ارائه بدم در مورد ارتباط حقوق نرم با تجارت بین الملل هست. حالا چرا میخوام این بحث رو مطرح کنم؟ علتش اینه که ما در دانشکده ها حقوق سخت را مطالعه میکنیم، در صورت که اقتضائات تجارت بین الملل حقوق نرم هست. میخوام در نهایت به این نتیجه برسم که موفق شدن توی تجارت بین الملل اینه که یک کمی از اون فضای دانشگاه و اون چیزایی که شما تو دانشگاه خوندید باید یک کمی دور بشید، یه چیزای دیگه هم باید بخونید، یه تجربه دیگه هم باید کسب کنید. ببینید اصطلاح حقوق سخت و حقوق نرم تحت عنوان هارد لو و سافت لو از همین معنای سختی و نرمی میاد. اگه یه قانونی وضعش و تغییرش و تطبیقش با شرایط سخت باشد، خب بهش میگن حقوق سخت. اما اگر شما به راحتی توانایی داشته باشی که قوانین را متناسب با نیازها تغییر بدی و با اونها تطبیق بدی، شما وقتی اینجا از یه حقوق نرم داری صحبت میکنی. ولی خب ما حداقل ما حقوقی ها عادت کردیم همیشه حقوق را یه امر سخت میدونیم. درسته که به ما این تقسیم بندی را اصولا نگفتن و تو دانشگاه هم اصولا به ما تدریس نمی کنن، ولی در واقع همون چیزی که به ما تدریس می کنن اسمش هست حقوق سخت. پس دنبال این نباشید که من امشب به شما بگم حقوق سخت چیه، حقوق نرم چیه. بذاریم از همین اصطلاح سادش استفاده کنیم، بگیم سخت همونه که سخته و حداقل این مشکلش این است که خودش به این راحتی نمیتونه تطبیق بده، و نرم اونه که میتونه راحت خودش رو با شرایط تطبیق بده. و اون چه که ما تو دانشگاه میخونیم از قوانین اساسی و عادی و امثال ذلک، اینا همه حقوق سخت هستن که میخونیم. تمام معاهدات و کنوانسیون ها حقوقای سخت هستن. مثلا شما به این راحتی نمیتونی یه معاهده رو عوض کنی، یه کنوانسیون رو به تصویب برسونی، یه کنوانسیون رو تغییر بدی، یه امکان پذیر نیست. حالا من امشب میخوام یه نمونه هایی، حالا تو این وقت محدودی که به من داده شده و نمیخوام زیاد مصدعه باشم، خدمت شما بگم. خب اولین ویژگی حقوق سخت اینه که به یه حاکمیت وصله. یعنی مثلا حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق نمیدونم آلمان، این حقوق سخته. اصولا حقوق نرم نباید ربطی به کشورها داشته باشه، به حاکمیت‌ها داشته باشه. حقوق سخت قلمرو سرزمینی مشخصی داره. یعنی شما هیچ موقع تابع حقوق فرانسه نیستی، چنانکه حقوق فرانسه، فرانسوی هم تابع حقوق شما نیستن. ولی همه ما میتونیم تابع حقوق نرم باشیم، بدون اینکه حساسیت داشته باشیم، بدون اینکه احساس کنیم حاکمیت یک کشور رو سرمونه، بدون اینکه بخوایم در مقابلش مقاومت کنیم. حقوق سخت در دانشکده ها تدریس میشه و خیلی خلاصه حقوق سخت سخت تغییر میکنه. معمولا ما حقوق سخت را به دو گروه تقسیم میکنیم، یکی قوانین ملی هست، حالا چه اساسی چه عادی، و معاهدات و کنوانسیون ها هستن. کنوانسیون و معاهدات هم همه از جنس حقوق سخت هم. توی تجارت بین الملل به محضی که یک فعالیت تجاری میاد تو سرزمین ها، سرزمین ها تا میتونن قوانین سختش را تحمیل میکنن. مثلا فرض کنید یه کالای وارد ایران میشه، به محضی که وارد گمرک میشه حاکمیت ایران تلاش میکنه که تحمیل کنه خودش شدیداً به این قرارداد، به این فعالیت، به این تجارت. حالا از اینجا بخواد بره مثلا فرض کنید کالا بره بیرون توی کشور دیگه، دوباره هر جا که میره اونا دوباره شرایط خودشون رو تحمیل میکنن. باز بریم یک کمی جلوتر. حقوق نرم وابسته به حاکمیت کشور معینی نیست، یعنی اصلا حقوق نرم رو هیچ قانونگذاری تصویب نمیکنه. که حالا این، حالا آقای دکتر گفتن دموکراتیک هست یا نیست، اصلا در حقوق نرم بحث دموکراتیک مطرح نیست. اصلا من تو ذهنم نیومده تا حالا که کی این حقوق نرم رو وضع میکنه و آیا از یک سیستم دموکراتیک هست یا نه. علتش هم اینست که اینقدر در وضع قوانین دموکراتیک رعایت نشده هیچ موقع که ما اصلا نمیتونیم، نیومد تو ذهنم که حالا این میتونه یه وجه ممیزش باشه. تو اکثر قوانین که در طول تاریخ به ما تحمیل شده ناشی از دموکراسی نبوده. حالا به این کار ندارم. به هر حال حقوق نرم مربوط به حاکمیت کشوری نیست، سرزمین مشخصی نداره و همونطور که گفتم حقوق نرم اصولا مورد توجه حقوقدانها و استادای حقوق و دانشکده‌های حقوق نیست. ولی به جاش حقوق نرم منعطفه، یعنی میتونه خودش رو تطبیق بده. شاید یه نکته‌ای در تجارت بین‌الملل مهمه که من باید این مطلب رو خدمتتون بیان کنم. تجارت بین‌الملل یک سیستمی هست که بیشتر خودش رو اداره می‌کنه. یعنی یه جور سلف رگولیشن هست، یعنی یه جوری نهادهاش کنار هم هستن که خودش رو کنترل می‌کنه. مثلا شما در داخل این حالت رو ندارید. در داخل شما همیشه متکی به یه سیستم قضایی هستی، یه پلیس هستی، یه اجرا هستی، یه قانونگذار هستی. ولی در سیستم تجارت بین‌الملل همچی چیزی نیست. مثلا شما اگر یک معامله امروز با یه فرد چینی بکنی، خداییش میتونی بری توی چین و حق و حقوق خودت بگیری؟ اصلا ما همشون رو شکل هم میبینیم، گم میشن اونجا. چجوری اصلا پیداشون کنیم؟ کمپانیاشون رو چجور پیدا کنیم؟ حالا خب چین نریم کجا بیام؟ بیام تو ایران طرح دعوا کنیم؟ خب بریم هزینه دادرسی بدیم، دعوا هم طرح کنیم، محکوم هم بکنیم. حالا این ره رو چی کارش کنیم؟ به چه دردمون میخوره؟ پاشیم کجا بریم؟ بریم تو مثلا انگلستان طرح دعوا کنیم؟ یه نهاد بین المللی وجود داره که من سراغش برم دعوا رو طرح کنم؟ پس حالا من که میخوام برم تجارت با چینیه بکنم، مجبورم مراقب جیبم باشم که این جیب خالی نشه، که فردا نیاز به چی داشته باشه؟ به دعوا داشته باشه. حالا وقتی همه این فکر رو میکنند، خود این تجارت بین‌الملل و سیستم تجارت بین‌الملل نهادهایی را در خودش به وجود میاره که این نهادها به صورت خودکار این تضمینات را ایجاد میکنه که میلیاردها میلیارد دلار سالانه تجارت در بین کشورها انجام میگیره. اما ما چون عادت نکردیم اون سیستم رو ببینیم، چون هیچ موقع نه کسی به ما درس داده، نه با اون چیزایی که آموختیم توی حقوق تطبیق میکنه، همیشه میگیم حقوق تجارت بین‌الملل واقعا حقوقه؟ اصلا حقوقه؟ اصلا میتونیم ما اسمش رو بذاریم حقوق؟ خب اگه نیست، پس چجوری این همه معامله انجام میگیره؟ حقوق تجارت بین الملل خودش اومده در طول سالها و قرنها و به خصوص در 100 سال گذشته انقدر نهاد برای خودش درست کرده
که این نهادها کمک میکنن که شما بتونید به صورت سیف در یک فضای تعریف شده معاملات تجاری انجام بدید. خب بازم حرفامو ادامه میدم. بذارید من یه نمونه از حقوق سخت و نرم توی تجارت بین الملل صحبت کنم که کم کم دستتون بیاد که میخوام اصلا چی بگم، چون من خیلی بلد نیستم تعاریف و اینا ارائه بدم. مثلا بزرگترین معامله‌ای که در سطح دنیا انجام میگیره خرید و فروشه. خرید و فروش بالاترین معامله‌ایه که انجام میگیره. هیچ معامله‌ای در سطح جهان بیشتر از خرید و فروش نیست و کسی که میخواد تجارت بین‌الملل یاد بگیره و بلد باشه و کار بکنه، اولین چیز اینه که باید قرارداد خرید و فروش بلد باشه. مثلا تجارت هم یعنی خرید و فروش دیگه. پس هیچ چیزی، هیچ قراردادی قابل مقایسه با خرید و فروش نیست. خب ایران برای خودش یه قوانینی داره از هزارها سال پیش، یا میگیم حالا هزاران نگیم، صدها سال پیش به ارث برده. یه نفر که تو فرانسه است قوانین داره، اونم برای خودش یک سابقه ای داره. اونا یه فرهنگی دارن، ما یه فرهنگی. اونا یه قوانینی دارن، ما یه قوانینی. ولی ما حالا به هم میخوایم، با هم میخوایم یه معامله انجام بدیم. خب این مانه، شما یه حرف میزنی یه جور بیا تفسیر میکنی، تعهدات باید یه جور تعریف میکنی، اون یکی یه جور دیگه. شما میگی اینجا قرارداد فسخ میشه، اون میگه نمیشه. شما میگی فورس ماژور باعث رفع مسئولیت میشه، اون میگه نمیشه. شما براش این شرط قرار میدی، اون یه شرط دیگه قرار میده. خب ما نمیتونیم کار بکنیم، ما میخوایم تجارت کنیم. حالا اولین چیزی که حقوقدان ها تو ذهنشون اومده اینه که ما بریم این قوانین کشورها رو یکسان کنیم. یعنی باز فکره تو چیه؟ فکره تو اینه که، تو این فکره که قوانین سخت رو یکسان کنه. خب یکی از موفق ترین کنوانسیون هایی که تا حالا بشر تونسته منعقد کنه توی این زمینه کنوانسیون بین المللیه. این کنوانسیون میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اعضای این کنوانسیون، شما یه قوانینی برای خرید و فروش دارید، اوکی اینا بذارید برای داخلی، بین المللی رو بیار تابع این کنوانسیون قرار بده. به این کشورم همینا میگه، میگه آقا شما هم یک قوانین خرید و فروش داری، لطفا این بخش داخلی بذار برای خودت، بخش بین المللی بیا تابع این کنوانسیون قرار بده. حالا ما دوتا کشور قوانین واحدی پیدا میکنیم که حاکم بر چیه؟ بر این بیع بین المللی هست. این چیزیه که کنوانسیون میخواد بره دنبالش. این یه حقوق سخته، این خیلی ساده. میگه آقا برای اینکه این مقررات رو یکسان کنیم، شما بیا بین المللی رو بیار تابع این کنوانسیون، شما هم بیار تابع این کنوانسیون. حالا بین المللی ها مشترک شد، داخل اینا هر کاری خواستی بید بکن. خب این کنوانسیون از 1970 تا 1980 مذاکره شده. چند سال مذاکره شده؟ 10 سال. پس از 8 سال لازم الاجرا شده. یعنی لازم الاجرا، یعنی تو خود کنوانسیون نوشته این کنوانسیون در صورت که این تعداد عضو پیدا کنه بین خود اعضا لازم الاجرا میشه. یعنی 8 سال طول کشیده تا بین اونایی که به این کنوانسیون ملحق شده اند لازم الاجرا بشه، نه بین ما که اصلا ما عضو نیستیم و ربطی نداریم. اوکی. از اون موقع خورد خورد کشورهای به این ملحق شدن. چون این کنوانسیون فوق‌العاده موفق بوده، آخرین آمار 93 تا کشور به این ملحق شد. پس خیلی موفقیت، یعنی 93 کشور موافقت کردن که بیهای بین‌المللیشون بره تابع یه ضوابط رو معینی، ضوابط یکسانی. به نظر شما آیا کنوانسیون موفق بوده؟ چند تا کشور تو دنیا داریم؟ خب اصولا این کنوانسیون ها جایی اعمال میشه که دو طرف عضو کنوانسیون باشن؟ بعد تازه تو این کنوانسیون ذکر شده که افراد، یعنی بازرگان ها، میتونند شمولش را، اعمالش را تو قراردادشون استثناء کنن، یعنی تو قراردادشون بنویسن این کنوانسیون نسبت به قراردادشون اعمال نشه. خب همونطور که گفتم خیلی کشوران به این کنوانسیون ملحق نشد. 40 سال از تصویب این کنوانسیون میگذره، به نظر شما یه موضوع نویه؟ حالا کنوانسیون وقتی میخواستن بنویسن برای اینکه کشورهای گوناگونی بهش ملحق بشن، یه سری چیزهای مهم ما توش نیوردن. از قدیم گفتن دیگه، گفتن اگه حله مسئله را نمیدونید، صورت مسئله را چیکار کنید؟ پاک کنید. چون میدیدن اگر این مسئله را مطرح کنن، کشورها نقطه نظراتشون و اختلافاتشون زیاد میشه، چیکارش کردن؟ حسبش کردم. خب حالا چون میخواستن دوباره مخاطبین زیادتری داشته باشن و آدم های زیادتری و کشورهای زیادتری با فرهنگ ها و بک‌گراند ها و تاریخ حقوقی متفاوت رو جذب کنن، یه سری مسائل رو بنا کردن به صورت مبهم اونجا بنویسن، از شفافیت لازم خودداری کنن. چون وقتی شفاف بنویسی و وقت مشخص میشه این خط مالی توست یا مالی منه، مالی منه یا مالی شماست. برای اینکه این خط تا خیلی روشن نباشه، بعدشتن برخی از بندهای کنوانسیون ها به صورت مبهم نوشتن. از یه چیزی دیگه هم یادتون باشه، چون فکر حقوق سخته، همه چیز داره یکسان نگاه میکنه، میخواد یه قواعدی بنویسه برای هر بیع، از بیع کافی و نمیدونم قهوه گرفته تا بیع پنبه، تا بیع نفت، تا بیع تجهیزات، چون میخواد همه این کار رو بکنه دیگه، چون نمیتونه که بیاد 1000 تا کنوانسیون درست کنه به هر کالایی که. حالا این حقوق سخته، موفق ترینش هم مثال زدم، حالا ناموفق ترینش هم مثال میزنم. این موفق ترینش بود. خب حالا بازرگان ها چی کار میکنن؟ اکثر انجمن‌های صنفی، مثلا صنف نمیدونم فروشندگان پنبه، فروشندگان قهوه، فروشندگان مثلا هرچی، روغن‌های خوراکی، همه اینا اومدند جنرال ترمز، شرایط عمومی، قراردادهای استاندارد نوشتن مفصل و همه چیز هم توش پیش بینی کردن. تحت عنوان General Conditions of Sales گفتن آقا ما کننده کاریم، سال هاست توی این حرفه داریم کار میکنیم، میدونیم اقتضاعات و مشکلات این خرید و فروش ها چیه، همینا رو برمی‌داریم تو یک قراردادی به صورت استاندارد یا تو یک سری جنرال ترمز، جنرال ترمز هیچ فرقی با اون کنوانسیون نداره از لحاظ ظاهری، یعنی همطور که جنرال ترمز بند بند هست، کنوانسیون هم بند بنده دیگه، همطور که این میگه بایه چه حقوقی داره، جنرال ترمز هم میگه چه حقوقی داره. ولی فرق اون اینه که 40 سال طول کشیده تا یک کشورهای به این ملحق شن. اینو شما خود تهیه میکنی، بعد طور اینا رو تهیه میکنی که عادلانه تر از اون کنوانسیون در میاد، با رویه های تجاری بیشتر سازگاری پیدا میکنید، با نیازهای اون حرفه بیشتر مرتبط میشه. خب وقتی اینطور باشه پس اون کارآمدتر میشه تا این. مثلا یه انجمن فروشندگان لباس بهتر میدونن در یه خرید و فروش لباس چه مسائلی بروز میکنه که حالا قواعدش رو براش بنویسن، اما خب خودشون مینویسن، به خاطر همین که خودشون مینویسن دیگه حقوق سخت نیست، به حاکمیت وابسته نیست. اگه فردا هم یه اتفاق بیفته، یه دعوای توی یه جای اتفاق بیفته، یکی متوجه بشه بله فلان بند این قرارداد ابهام ایجاد کرد، موجب اختلاف شد، همونجا میشینند ورژن جدیدش رو میدن بیرون، همون رو اصلاح میکنن دیگه، یه ابهام دیگه اون رو اصلاح میکنن، یه نسخه جدید میدن بیرون. برای کالای مشخص اینا تنظیم میشه، برای کشتی، برای هواپیما، برای نفت، برای گاز، برای لباس. دیگه اینجا لازم نیست که ما همه کشورهای دنیا رو بخوایم راضی کنیم که یه کلمات مبهمی فردا بذاریم اینجا که کسی نفهمه، هر کسی یه جور تفسیرش کنه. می‌تونیم قشنگ شفاف روشن تعهدات طرفین اونجا بنویسیم. و مهمتر از همه اون سادگی تغییرشه. حالا من اینجا یه نمونه گذاشته بودم از این قراردادها و خیلی جالب هست. شما روی اینترنت این قراردادها و این جنرال ترمز ها را دانلود کنید، چون ما حالا به اینترنت اینجا وصل نیستیم که برای شما انجام بدیم. شما برید دانلود کنید، بعد میبینید اونجا مثلا یکی از چیزهایی که حتما پیدا میکنید اینه که نوشته CISG is excluded. CISG مخفف اسم همین کنوانسیون هست، یعنی میگه ما با این کنوانسیون کاری نداریم، کشورهای ما زحمت کشیدن با این تلاش بعد 40 سال به این ملحق شدن، ولی به درد مای بازرگان ها نمیخوره. حالا چون تو این کنوانسیون نوشته شده که شما میتونی از این امکان استفاده بکنی و اینو حذفش کنی، من اینو حذفش میکنم، به جاش مقررات خودم رو میذارم. شما رفتید خونه به اینترنت وصل بودید، اینو بزنید داخل گیومه، بنویسید CISG is excluded، بزنید داخل گیومه تو گوگل سرچ کنید، و هم میتونید متوجه بشید که اکثریت بازرگان ها و تقریبا تمام جنرال ترمز و استاندارد ها همچین بندی رو داره. یعنی ما نمیخوایم این کنوانسیون بر ما حاکم باشه. من اگه به اینترنت وصل بودم همین الان برای شما این کار انجام میدم که شما ببینید که چقدر قراردادها همین عبارت رو به همین کوتاهی داره و این کار رو کلا میذاره کنار میگه آقا به دردم نمیخوره، این کار به درد من به عنوان یه تاجر نمیخوره. درسته که حالا یکی از بحث‌های غالب در دانشکده‌های ما و در نظام ما اینه که ما بریم به کنوانسیون بین‌المللی ملحق بشیم. اوکی، بریم ملحق بشیم، چون ما اگه بریم ملحق بشیم انگار داریم یک سری set of rules بین‌المللی رو قبول میکنیم، اینم یه پیشرفته برا ما. ولی یادتون باشه با اون نمیشه معجزه ای کرد، اون معجزه نمیکنه. شما فکر میکنید این کنوانسیون قابل اصلاحه؟ حالا میدونه اگه بخواد اصلاحش کنن چه اتفاقی میفته؟ اولا دوره سازمان ملل، تازه این مالی سازمان ملل هم هست، سازمان ملل باید بیاد تمام کشور رو جمع کنه، بعد بگه آقا ما این بندش رو میخواییم عوض کنیم، متناسب با روز بکنیم، آقا یه پروتکل الحاقی درست کنه، بعد دوره به کشورها ارائه بده، وقت نگاه میکنه ببینید 10 تا کشور بهش ملحق شدن، 90 تا نشدن. یه نظام کوچیکی کنار یه نظام بزرگ دوباره متولد میشه که خودش ضد خودشه. یعنی اون اول که شما میخواسته همه چیز یه نواخ بشه، دوباره خود کنوانسیون باعث میشه که، چون شما هیچ تضمینی نداری همه کشورها بهش ملحق شن، 100% هم نمیشه، 100% هم نمیشه. پس یه بچه تولید میکنه بدونه که با خودش هماهنگ باشه. مالا در یکی از مشکلات در واقع و معضلات معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی همینه دیگه. شما تا میخوای این کنوانسیون رو متناسب روز کنی، تا میخوای به روزشون کنی، یه تعداد کشورها بهش ملحق میشن، یه تعدادی نمیتونی همه را جذب کنی، همه نمیان. بعد وقت خودش یه بچه کنارش میزاد که بچه با اون هماهنگ نیست. بذارید مثال دوم را بزنم. یکی از اسنادی که در تجارت بین‌الملل از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخورداره ضمانت‌نامه‌های بانکیه. فوق‌العاده اهمیت. حالا میخوام ببینیم حقوق سخت و نرمش چجوریه. خب ضمانتنامه اصلا یه سری کشورها ضمانتنامه‌های بانکی قوانینی ندارن، یه سری قوانین دارن، قوانینا با هم یکسان نیست، هزار تا مسئله داره. دوباره حالا تلاش میکنیم از طریق کنوانسیون و معاهده بریم اینا رو با هم چیکار کنیم، یکسان کنیم. سازمان ملل اومده یه همچی کنوانسیون تهیه کرده، واقعا هم زحمت کشید. ببین این کنوانسیون ها خیلی با ارزشن. مثلا کسی که میخواد تجارت بین الملل بخونه باید اینا رو بخونه، چون اینا خیلی جنبه آموزشی دارن اما ممکنه جنبه عملی و فایده عملی نداشته باشه. فایده عملی آنچنانی اینا ندارن. این در سال 1995 به تصویب رسیده. روش هم اینطوریه که همه این مقررات اینطوری، به خصوص اونایی که آنسیترال تهیه میکنه، همه کشورها عضو صدا میزنه، سالها میشینن بحث میکنن، نقطه نظر میگیرن و اطمینان پیدا میکنن که اینا اوکی هن، بعد تصویبش میکنن. بعد که تصویب کردن کشورها امضاش میکنن، بعد که امضا کردن حالا باید کشورها بهش ملحق شن. زمانی که اومدن کشورها این کنوانسیون رو امضا کنن فقط 4 تا کشور امضا کردن. حالا من چون این بازم اینترنت ندارم که بندازم اینجا ببینید که این 4 تا کشور کیا هستن. 4 تا. اصلا شما نگاه کن، بدترین چیزی که ممکنه به یک نهاد بین‌المللی مثل آنسیترال بگی همینه دیگه، که با این زحمت، با اون تلاش، این همه وقت، این همه انرژی، این همه سمینار، این همه کنفرانس، این همه مقاله بنویسی، آخرش 4 تا کشور بیان امضاش کن. خب بعد چی شد؟ در سال 2000 بین 4 تا کشور لازمه رو اجرا شد که این 4 تا کشور دقیقا همونا نبودن که امضا کردن. حالا بازم جالب بوده اگه خودتون برید نگاه کنه امشب تو اینترنت میبینید که مثلا چرا مثلا یه دفعه میبینید دوستا کشور اسمش رو تا حالا نشنیدی. فعلا فقط 8 کشور عضو این کنوانسیون شدن. شما به نظرتون یک کنوانسیون موفقیه؟ میشه ضمانت‌نامه های بانکی بین‌المللی را بر اساس این پیش برد؟ نه. فایده نداره. سهمیال معلوم است که این دیگه مرده. یه سنده برای دانشجوها خوبه، برای کلاس‌ها خوبه، برای کتاب بنویسی خوبه، برای مقاله بنویسی خوبه. ولی فایده عملی نداره. حالا اتاق بازرگانی بین‌المللی، یه نهاد غیر دولتی. اومده چیکار کرده؟ رولز نوشته. گفته ما برای گارانتی ها رولز بنویسیم. بدیم افراد، بانک‌ها، آدمایی که میخوان متقاضیان، بدیم بهشون بگیم آقا بر اساس این رولز ها برو جلو. به خاطر همین این رولز ها نوشته. مرتب هم داره چیکارش میکنه؟ آپدیتش میکنه، به روزش میکنه، تغییرش میده، با شرایط جدید تطبیقش میده. از اون ور نگاه میکنیم اینه هیچ تقریبا هیچ ضمانتنامه بانکی یا امروز در تجارت بین‌الملل صادر نمیشه مگه اینکه یه جوری به این مقررات ربط داره. خب حالا اگه شما به شما میگن آقا شما مقررات را باید بلد باشی، ضمانتنامه بلد باشی، میری کنوانسیون رو میخونی یا میری این مقررات رو میخونی؟ اما این مقررات مرتب در حال تغییره. تغییرش هم ساده است، خیلی ساده. یعنی یه عده، حالا این برای موضوع دوستانی که حالا دانشجو هستن یا کارهای علمی انجام میدن یه موضوع جالبیه. ICC یه زمانی که و اتاق بازرگانی یه زمانی که به وجود اومد فکر نمی‌کرد که یه روزی قانون‌گذار تجارت بین‌الملل بشه. ولی ها یادتون باشه حالا امروز قانون‌گذار تجارت بین‌الملل شده بدون اینکه کسی این اتوریتی را بهش داده باشه، کسی تصویب کرده باشه که آقا شما این اختیارا داری، شما میتونی همچی کاری انجام بدی. اما عملا شده. مثلا شما یه دفعه نگاه کنید این کوترمز 2020 اومد بیرون. یعنی یه عده نشستن اونجا، یه عده، من نمیگم همینطوری که الکی این کار انجام میدن، منظورم اینه که همین سازمان، همین اتاق، حالا یه دفعه میاد این کوترمزش از 2010 میبره 2020، کلی پروویژنش هم عوض میکن. انگار که قانونگذار شده. یه زمانی وقتی شما برید تاریخچه این کوترمز رو بخونید، وقتی این کوترمز رو ICC تهیه کرد، اولین کاری که کرد این بود، گفت که من میرم رویه‌ها رو جمع میکنم، من هیچ دخل و تصرفی نمیکنم. بعد انگار دید حرفش خریدار داره، بعد دید بازم حرفش خریدار داره، بعد هی آهسته آهسته حالا ادعای پادشاهی میکنه بدون اینکه کسی این تاج رو سرش گذاشته باشه. حالا داره دعای پادشاهی میکنه. یعنی یه دفعه میاد میگه من دیگه تا خسته شدم دیگه از 2010. میخوام دیگه امروز مثلا این کوترمز 2020 بدم. بعد یه دفعه نگاه میکنه همه دنیا، همه تجارت، همه خودشون رو با این 2020 چیکار میکنن؟ تطبیق میدن. این هم همینه. این هم مثلا 2010 اصلاح شد، دوباره حالا مثلا 5 سال دیگه 4 تا رأی به وجود میاد، 4 تا اختلاف به وجود میاد، 4 تا مسئله به وجود میاد، مشخص میشه برخی از این بندا کفاف نمیده، مشکلی ایجاد میکنه، هیچ اشکال نداره، میشینه دوباره چیکار میکنه؟ میشینه یه نسخه جدید میده، یه ورژن جدید میده. و همینطور که همه انگار همه نشستن گوش به فرمان که ایشون کی یه نسخه جدید بده، همه دوباره از بانک ها گرفته، اشخاص گرفته، بازرگان ها گرفته، همه بگم بله ما بر اساس این حرکت. ببین این همون سلف کنترل یا سلف رگولیشنه. خودی تجارت داره خودش مدیریت میکنه، برای خودش قانون وضع میکنه، برای خودش نهاد درست میکنه، برای خودش قانون گذار درست میکنه بدون اینکه کسی بهش داده باشه. نمونه سوم میگه ما برازم خاتمه میدم. قراردادهای حمل و نقل. یکی از بهترین کنوانسیون هایی که بشر میتونسته تولید کنه کنوانسیون روتردامه که در زمینه حمل و نقل. اینقدر این کنوانسیون زیبا نوشته شده و جامع نوشته شده و با حضور اندیشمندان واقعا به نام و بزرگی در دنیا این نوشته شده. یعنی واقعا هر کی میخواد حمل و نقل بفهمه برید این کنوانسیون روتردام رو بخون. سال 2008، چند سال پیش؟ 12 سال دیگه پیش دیگه رفتیم 2000 رو. این کنوانسیون از لحاظ محتوا از بهترین و جامع‌ترین سندهای بین‌المللی در حوزه حمل و نقل. اینا من نمیگم، همه صاحب نظرها این نظر رو دارن. 25 کشور امضا شده. آنقدر اینا به خودشون اعتماد داشتن که در کنوانسیون نوشتن در صورت که 20 کشور به این ملحق بشن لازم اون اجرا میشه. آقا این کنوانسیونیه که همه کشورها همیالا هجوم میارن، به خاطر همین 100 تا بالا گرفتن. مثلا در برخی هاشون نوشتن 3 تا 4 تا 5 تا، یه دفعه اینجوری بودن نوشتن چند تا؟ 20 تا. حالا چه اتفاقی افتاده برش؟ بعد 12 سال فقط 5 تا کشور بهش ملحق شد. تازه این کشور هم که ملحق شدن هیچ کدومشون نقش آنچنانی، حداقل 4 تاشون از این 5 تا هیچ نقشی در حمل و نقل بین‌المللی ندارن. یعنی از این کشورهای خیلی خیلی کوچیک و دور افتاده‌ای هستن که اصلا درگیر نیستن با این بحث. حالا من چون اینجا اینترنت ندارم به شما میگم که رفتید یه سرچی بکنید، همینو بنویسید: روتردام کانونشن is dead or alive. آیا زنده است یا دیگه مرد؟ آیا امیدی هست که اصلا کشور بهش ملحق شن؟ خب این سوال همیشه مطرح میشه، بخصوص برای دانشگاهی ها. چه مرضیشونه؟ پس چرا میرن امضا میکنن؟ پس چرا نمیپذیرن؟ چرا؟ چیه؟ مشکل چی هست؟ خب مشکل خیلی ساده هست، نیازی نیست بهش. ما اینقدر مقررات سخت نیاز نداریم. ما راحت میتونیم تو بارنامه هامون، تو قراردادهای حمل و نقلمون این مسئله پیشبینی کنیم. خوشبختانه نظام های ملی اینقدر تحملشون رو زیاد کردن که توی تجارت بین الملل به آزادی قراردادی احترام بذارن، چون میبینن رایی ندارن. همین بسه. حالا دیگه خودمون رگولیت میکنیم خودمون ها. چرا باید حتما بریم اونا رگولیت ما رو بکنن؟ بعد این قوانین نوشته میشه، فردا دیگه نمیتونی تغییرش بدی. سخت دیگه، نمیتونی به این راحتی با اوضاع و احوال و شرایط جدید. به خاطر همین روتردام وقتی تصویب شد تقریبا تمام کمپانی‌های بزرگ شیپینگ اظهار بی‌علاقگی کردن. ما علاقه واقعا به اینا نداریم، اصلا نیازش نداریم که علاقه داشته باشیم. ما نیازی نداریم، ما اصلا مشکلی نداریم. شما برای ما مشکلی ایجاد نکنید. مگه ما چقدر گزارش شده است که به خاطر این تعدد قوانین و اینطوری مشکل داریم؟ ما اصلا مشکل جدی نداریم، مشکل جدی در کار نیست. به خاطر همین برنامه‌های استاندارد، شرایط قراردادهای استاندارد حمل و نقل، نه از حقوق نرمن دیگه. مثلا شما حمل و نقل درسته همش رو کشتیه، ولی یکیش الانجیه، یکیش مواد نمیدونم هسته‌ای خطرناکه، یه سریش گندمه، یه سریش فرض میکنید نفته، نفت خامه، بنزینه. خب این هم هر کدوم اختزاعات خودشو داره، همه رو هی تلاش میکنید بیارین توی قوانین سخت، اون قوانین هم خودشو نمیتونه تطبیق بده با شرایط. آقا بی خیال بشیم، سعی کنیم برای هر حملی و هر کالایی متناسب با اون یک بارنامه‌ای، شرایط بارنامه، شرایط عمومی، قراردادهای استاندارد طراحی میکنیم. خدا رو شکرم میگم نظام‌های حقوقی اینقدر را تحمل پذیرشون زیاد شده که بگن آقا اگر شما رفتی توافق کردید ما احترام میذاریم، ما دلیل خاصی حالا نداره که بگیم نه. درسته که ما میگیم بله هر قراردادی نباید مخالف قوانین امری و نمیدونم نظم عمومی و اینا باشه، ولی واقعیتش اینه اینا تجارته. در قرآن کریم هم هست که تجارت انتراز، مثلا شما عبارت نگاه کنید تجارت انتراز، یعنی وقتی تجارت از تراز بود دیگه خود نبکشید کنار، اینقدر دخالت تو کار نکنید دیگه. حالا گاهی وقتا تو تجارتی بینونن ما از این سخت میریم خیلی بالاتر، یعنی مجبوریم بگیم تجارت انتراز اوکی دیگه بسته دیگه، اینقدر دخالت تو کارشون نکنیم. همین که میگیم دخالت نکنیم، حالا این فضا رو باز میذاره که این حقوقهای نرم شکل بگیره. چه نتیجه میتونم بگیرم؟ اینه که شما اگه خواستین توی فضای تجارت بین‌الملل کار بکنید، همش نمیتونین رو قوانین سخت کار بکنید. اینقدر که شما باید قوانین نمونه، قراردادهای نمونه، شرایط عمومی مطالعه کنید، بارنامه مطالعه کنید، شرایط استاندارد مطالعه کنید، بیشتر مورد نیاز شماست. من در خدمتتون هستم که اگر سوالی یا بحثی بود در خدمتتون باشم. سپاسگزارم.